پزشکان هم اعلام بشه.
این اینا پزشکا هم کاملا میدونن واقعا به این مسئله، ولی نوعا پزشکان با خود بیماران هم یه مشورت میکنن، میگن که این دارو ایرانی داره، دارو خارجی داره، داروی ایرانی هم بیمه بهش تعلق میگیره، دارو خارجی رو بیمه نمیتونه بده. و خب مریضا هم میگن که اونی که مد نظر خودته بنویس. خب معمولا نوعا پزشکان داروهای خارجی رو مینویسن و مریض هم مستثنا میشه، توی خیابونهای شهرهای خودشون میگردن تا داروهایی که هم از اون قیمت‌تر باشه هم مطمئن‌تر باشه.
آقای دکتر، یه موضوعی که حالا نه در این برنامه، در برنامه قبل هم خیلی از عزیزان تماس میگرفتن از شهرهای مختلف و حوزه‌های انتخابی مختلف مطرح میکردن، بحث نبود امکانات و تجهیزات درمانی توی شهرهای کوچیک هستش. الان یک آقای بزرگواری از رفسنجان پیام دادن که من به دلیل بیماری همسرم مجبور شدم که با خانواده بیام از رفسنجان بیام تهران و اینجا موندگار بشم تا کار درمان اتفاق بیفته، چون امکانات و تجهیزات درمانی نبوده. تو این حوزه توی شهرهای کوچک چه قراره اتفاق قراره بیفته؟
آره، عرض بکنم با توجه به اینکه سن میانگین سنی ما داره میره بالا، خب هزینه درمان هم به تبع بیشتر میشه و این نکته مهم و اصلی است. اما در رابطه با تجهیزات و امکاناتی که برای همشهریانمون در شهرهای متفاوت و مختلف باید باشه، خب بعضی از این تجهیزات واقعا نمیشه توی شهرهای کوچیک اینها رو آورد، بعضی از شهرهای بزرگتر با جمعیت بالاتر میشه این تجهیزات رو نصب کرد و به کارگیری کرد. خب این مسائل، حالا من که میگم مثلا شهرهای کوچیک، شهرهای زیر مثلا 20,000 نفر، 30,000 نفر یا بعضا تا 50,000 نفر، خب این امکانات هدر میره، برای اینکه خب اینها بعد از مدت حدودا 10 ساله اینها اکسپای میشه، بایستی بذاری کنار بدی دستگاه جدیدتری رو بیاری.
بله.
این تجهیزاته که خب الان مردم معترضن، اون بخش مهمترش که اعتراضی که دارن به حق و به جا هستش، تو بحث تجهیزات اولیه هستش که باید وزارت تأمین بکنه و بیاره بذاره. همون شهرهای کوچیک هم نیاز به همین تجهیزات اولیه داره، اما تجهیزاتی که شاید بعضن بعضی از بیماران مطلع نباشن و آگاهی کامل نداشته باشن، بعضی از شاید بیماری های مثل سرطان که باید درمان بشه، اون تجهیزاتش رو منطقه‌ای بیشتر به کارگیری میکنن و استفاده میکنن.
بله.
این یکی از اون مواردی هستش که
آقای دکتر
پیگیری باشیم.
ما حتی توی تهران هم داریم، عزیزی اتفاقا پیام دادن، من الان دارم میخونم از تهران، که من به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کردم، پزشک من اینجا هستن اما به دلیل مشکلات تجهیزات و فرسوده بودن تجهیزات من رو ارجاع دادن به جای دیگه.
درست فرمودم و این مطلبم هست. عرض کردم من توی عرایز خودم هم گفتم که شأن ملتمون در این زمینه رعایت نمیشه و ما بودجه‌هایی رو برای این منظور قرار دادیم که بتونیم برای تهیه این تجهیزاتی که لازم هستش که توی این فضای اینچنینی با تورم بالا بتونیم بخشی از کارهای مهمی که بیماران دارن رو بتونیم تامین بکنیم و اقداماتی رو داشته باشیم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر. حالا خواهش می‌کنم فقط چند دقیقه آخر رو ما به شما فرصت بدیم در حوزه انتخابیه بابل در استان مازندران، که خب مطمئناً هر سال تعداد زیادی گردشگر داره، شما هم باید از امکانات حالا بهداشت و درمان خودتون در اختیار بقیه مسافران بگذارید. در حوزه انتخابیه خودتون بفرمایید مهمترین موضوعی که پیگیر هستید.
من خب دائم یکی از اعتراضات ما به انتقادات ما به رئیس جمهور، تیم اقتصادیشون، معاونینشون و حتی به جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم، ما این نکته رو دائم براشون عرض میکنیم که فضایی که الان در شمال کشور خاصه مازندران و شهرمون بابل اتفاق میفته اینه که ما نزدیکیم و اتفاقی که داره میفته اینه هستش که گردشگران میان، خیلی از حالا مهمانانی که ما در شهرهای دیگه داریم و ظرفیت ما ظرفیت کوچیکیه، زیرساختمون پایینه. ما دوست داریم که هم رئیس جمهوری عنایت ویژه‌ای داشته باشه به شهرهای شمال خاص بابل و وزرای محترم به همین صورت که زیرساخت رو من شعار ما اینه که ما میتونیم مازندرانی ها به هر طریق هستش گلیم خودمون رو یه جورایی بکشیم بیرون.
بله.
ولی برای مهمان ها ما واقعا بعضا شرمنده میشیم و اون امکانات زیرساخت ها رو نداریم.
بله.
ما ضعیف هستیم و این تقاضا رو ما دائم داریم، نامنگاری ها رو انجام دادیم، پیگیری ها رو داریم انجام میدیم، ولی فعلا هنوز نتیجه دلخواه
نگرفتید. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نتاجی بزرگوار. سلامت باشید، موفق و معید باشید. ایام به کام. خدا نگهدار شما. خب گفتگو کردم با آقای دکتر حسن نتاج صلح‌دار، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، درباره وضعیت درمانی در کشور و اقداماتی که مجلس انجام داده یا در دست پیگیری است. با ما همراه باشید همچنان با بهارستان.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب بریم سراغ موضوع دوم، ابلاغ قانون نحوه اختصاص سهم دولت از منابع حاضر از صادرات نفت خام. رئیس مجلس قانون تفسیر جزء 1 و 2 بند الف ماده 46 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در خصوص نحوه اختصاص 1% از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام رو به رئیس جمهور ابلاغ کرده. بریم بپرسیم ببینیم که این در واقع برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت چی هستش و به چه مواردی میپردازه و مجلس قراره چطور از اون حمایت کنه. صحبت میکنم با جناب آقای دکتر سنگدوینی، نماینده محترم مردم آقلای گلستان و عضو کمیسیون انرژی. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به ابلاغ ماده 46 قانون برنامه هفتم درباره نحوه تخصیص سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام که مرتبط با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی هم هست، بفرمایید که برنامه هفتم چه الگویی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی پیش روی دولت قرار داده؟
خب نگاه کنید، بالاخره یکی از مواد بسیار مهمی که ما در برنامه هفتم توسعه خدمت شما عرض کنم برنامه‌ریزی کردیم، مصوب شد، ماده 46 برنامه توسعه هفتم بود که خیلی واقعا روش کار شد و خدمت شما عرض کنم تو مجلس هم مصوب شد و این ماده 46 اصلا بیشتر بحثش بهینه‌سازیه خدمت شما عرض کنم مصرف انرژی هست که خیلی واقعا این برای کشورم بسیار حائز اهمیت.
بله بله.
پیشبینی کارشناسان بخش انرژی و اقتصادی کشور این بود که واقعا ما میتونیم سالانه بیش از 100 میلیارد دلار از بهینه‌سازی مصرف انرژی در همه بخش ها خدمت شما عرض کنم در همه بخش‌ها
صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم
و خدمت شما عرض کنیم به دست بیاریم.
بله.
خب این بسیار حائز اهمیته. بنابراین ما در ماده 46 یکی از مواردی که ما برنامه‌ریزی کردیم گفتیم که صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی یا حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واقعا ایجاد بشه. ما یک برنامه دیگه ایجاد کردیم، یک سازمانی رو توی بند پ ماده 46 گفتیم آقا به منظور مردمی سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی باید دولت چیکار بکنه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رو ایجاد بکنه که خب اونم باید ذیل خدمت شما عرض کنه این معاونت باشه، ذیل نظر رئیس جمهور باشه که اینم باز ایجاد شد. بعد یکی از راهبردهایی که باز تو این ماده 46 آمده تنوع سوخته. من میخوام بگم که ماده 46 یک ماده کاملیه بندهاش بندهای کاملیه.
بله.
به نظر من کاملترینش همون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی است که میتونه کمک بکنه در شرایطی که ما کمبود داریم و الان گاز طبیعی تو زمستان، پتروشیمی های ما، صنایع ما، فولادی های ما، خدمت شما عرض کنم آجر ما عملا نمیتونن گاز طبیعی استفاده بکنن. از اون ور چی استفاده میکنن؟ گازوئیل.
درسته.
گازوئیلی که خیلی هزینه‌اش بالای برای
آقای دکتر. پس این نقشه ایرایی که مجلس توی نظارت بر اجرای مؤثر سیاست های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واقع در نظر داره، انشالله بیشتر میشه و واقعا سعی کنید که این رو به نمایندگی از مردم پیگیری بفرمایید. ما البته بعد از شما قرار هست با آقای دکتر محمد ساتکین مشاور وزیر هم صحبت کنیم در همین باره، که خواهش میکنم که شما هم پیگیر حقوق مردم باشید و انشالله که اتفاقات خوبی بیفته.
من
و...
فقط میخوام بگم
بله.
من در همه بخش نگاه کنید، ما باید این بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها در یه بخش، در بخش ساختمان هست، در بخش صنعت هست، در بخش حمل و نقل هست. یعنی اگر ما همین بخش ها رو واقعا بیایم، حالا میخوایم تسهیلات بدیم بهشان، بدیم براشون بالاخره مسیر باز کنیم که حتی به مسیر در بخش خانگی اگر بشه ما بیایم رایگان، باور کن در اختیارشان بالاخره بخاری گازی بازی بالا قرار بدیم، ظرف 6 ماه برمیگرده، ظرف مثلا 1 سال برمیگرده، یعنی عاید کشور میشه. بعد اون وقت این بهینه‌سازی گازی که بالاخره از این بهینه‌سازی استفاده میشه میره تو صنعت، تو پتروشیمی، تو اون زنجیره که اون زنجیره واقعا ارزش افزودش بالا هست.
متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار شما. صحبت میکنم با آقای دکتر محمد ساتکین مشاور محترم وزیر. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظر شما وضعیت بهینه‌سازی مصرف تو حوزه برق چطور بوده؟ ما کجاها لنگیدیم و اینکه این ماده 46 برنامه 7 چقدر میتونه کمک کنه به بهینه‌سازی، چه در حوزه برق و چه انرژی های دیگه؟
بله ببینید، ما در هر صورت هر ایده یا انگیزه‌ای که میخواد در یک حوزه جدیدی شکل بگیره باید یه مدت قابل توجهی زمان ببره.
بله.
تا اولا ذهن جامعه آماده بشه، همینطور مسئولینی که باید مشارکت کنن در تصمیم گیری ها و مواردی که مثل بهینه سازی هست و بهره‌وری، اینها بین در واقع بخشیه، یعنی صرفا مثلا یک مجموعه مثل وزارت نیرو نیست که مسئول در واقع بهینه سازی یا بهره وری در کشور باشه یا حتی موارد تولید برق. اما به مرور اینها شکل گرفت در این مدت طولانی. خب سالهای قبل شاید خیلی موجه به نظر نمی رسید این بحث بهینه سازی مصرف، یعنی همه توجهشون به این بود که برق رو تولید باید بکنیم، هرچقدر هم نیازمون افزایش پیدا میکنه
ما تولید رو بیشتر کنیم،
بیشتر نیاز داریم، بیشتر هم تولید بکنیم.
بله.
در صورتی که در کشورهای پیش رو اول سعی میکنن برقی رو که مصرف میکنن رو بهینه مصرف کنن و سعی میکنن صرفه‌جویی منطقی داشته باشن.
بله.
بعدن میرن مازادش رو تولید میکنن، یعنی اول در واقع بهینه سازی مطرح میشه بعد تولید مطرح میشه. اینه که بله، خب بله، یه جاهایی شاید چیزی که میتونم بگم خیلی باعث توقف بحث بهینه سازی شده در کشور ما، اول بحث این هست که باید مسئولین بالا دست توجیه بشن که توجیه شدنش خب به سختی انجام میشه معمولا.
بله.
و مثل سازمان برنامه، مثل حالا عزیزانمون در مجلس یا حتی مجموعه های معاونت های برنامه ریزی در وزارتخانه ها و اینها، به مرور وقتی اینها درست انجام شد اینها تبدیل به قانون میشه، مثل همین قانون در واقع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، یعنی همین ماده 46 قانون بودجه 5 سال 7 که این بعد از تلاش های زیاد سالها در واقع دوندگی این شد که 1% از منابع صادرات نفت خام و همطور میانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ها رو بیان درآمدش رو اختصاص بدن به بهینه‌سازی.
آقا تو این یک سالی که گذشته چقدر موثر بوده، چقدر پیشرفت داشته؟
خب ببینید، همین وقتی که شما به این مرحله میرسید که مجلس قانونش میکنه یه موضوع بسیار مهمی رو، ما تازه در واقع باید اون موانع اجراش رو
اثر راه برداشت.
بله، یعنی در یک سال گذشته یکی از کارهای بسیار بزرگی که انجام شده همین رفع موانع پیش روه. ببینید، به نظر من مهم این نیستش که حتما حالا ما این یک درصد تخصیص بدیم یا تخصیص ندیم. ما باید ببینیم که چطوری شفاف و درست و هدفمند مصرفش کنیم.
این
مصرف کردنش مهمتر از تخصیص اون یک درصده که الان به اون مرحله خوشبختانه رسیدیم که راهکارهای درست استفاده از این یک درصد رو، چون منابعش بالاخره تو این یک سال باید جمع میشد دیگه.
بله.
این سال دیگه صرف جمع‌آوری منابع شده، از این به بعد به خوبی انشاءالله داره تصمیمات رو درستی گرفته
انشاءالله. یعنی سال آینده بعد از دو سال از برنامه هفته ما این سال رو از شما بپرسیم، پیشبینیتون اینه که چند درصد میفرمایید که این طرح اجرا شده، به قوانین عمل شده؟
بله حتما. یعنی خب خیلی از کارها، پروژه های خوبی هستش که الان مد نظر هست، مثلا کولرهای گازی.
بله.
اگر شما حالا اصلا درست مصرف کردنه، شما الان همین اگر بتونید کولرهای گازی رو بهینه کنین، مصرفش رو بیارین پایین، خودش در واقع کمر مصرف کشور رو میشکنه. یکی از دلایلی که ما در زمستون‌ها، تابستون‌ها به خصوص گرفتار کمبود برق میشیم، ناترازی جدی، بخش بزرگیش در واقع دلیلش اینه که
کولرهای
گازی در جنوب کشور با هم همزمان شروع میکنن.
بله. آقای دکتر، دولت چه حمایتی میخواد بکنه از مردم؟ بالاخره ما همین بهینه سازی یک بخشش برمیگرده به تجهیزاتی که مردم دارن استفاده میکنن. با آقای سنگ دوینی هم همین صحبت رو داشتیم که
بله.
خب بالاخره بخاری هایی که داره بهینه مصرف نمیکنه، زیادی گاز رو میسوزونه، یا همین کولرهایی که شما اشاره کردید، یا حتی توی خودروهای بله. برقی الان هست و میشه از اونها تسهیلات داد به مردم و مردم رو حمایت کرد که حتی به قول آقای سنگ دوینی میگفتن حتی اگر ما بخاری های گازی کم مصرف رو رایگان یا با یک در واقع تسهیلات خیلی خوب در اختیار مردم بگذاریم، بازگشت همون سرمایه برای ما اتفاق میفته. دولت تو این حوزه میخواد چه کار کنه؟
بله ببینید، قرار نیست مردم از جیبشون بیان هزینه کنن. اصلا در واقع دولت میاد و اینجا نقش حمایتگر رو انجام میده. ببینید، ما الان مثلا اگر من میگم کولرهای گازی، که کولرهای گازی فرسوده رو، حتی کولرهای آبی فرسوده رو ما باید اینو بهینه بکنیم، منظورمون نیستش که مردم از جیبشون بیان هزینه کنن و بیان این کولرها رو تعویض بکنن، ابدا. منظور ما اینه که خود دولت میاد و در تعویض اینها، حتی مثلا فقط اون داغی کولر رو برمیداره، جایگزینش کولر گازی یا کولر آبی بهینه رو میگذاره. همین برای دولت بسیار منافع داره. ما بهتری که برقی که تولید میکنیم رو بهینه مصرف کنیم. حالا درسته سوخت رو هم در بخاری و اینجور چیزها هم میشه صرفه جویی کرد، ولی ما بزرگترین در واقع عامل شکستن کمر بحث پیک شبکه این است که ما برق رو تولید میکنیم ولی تلفش میکنیم. اینه که نگران نباید باشن مردم.
آقا تو بنزین هم همینه، الان مصرف بنزین رو الان شما ببینید، واقعا توی حوزه بنزین هم همین مشکل رو ما داریم.
بله، اصلا نمیگم که اونجا شک نکنید. ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات ما خودروهای فرسوده است.
فرسوده شما... و خودروهایی که داره تولید میشه و مصرف بالایی داره.
و مصرف بالایی داره اصلا به شما. برای همین ما نه تنها در خود سوخت باید صرفه‌جویی کنیم، شکی نیست، بلکه در واقع سکندری انرژی یا اصطلاحاً انرژی ثانویه مثل برق هم باید صرفه‌جویی کنیم، چون دیگه اونو تبدیل به احسنش کردیم. حالا میخوایم تلفش بکنیم، نباید این اتفاق بیفته. ببینید، به نظر من بزرگترین در واقع نیروگاهیه که در برقیه که مصرف نشده. یعنی شما برق رو اگر ارزون‌ترین برق، برقیه که مصرف نمیشه.
ببینید،
اینه که خیلی مهمه. و به نظر من بهینه‌سازی یعنی عقلانیت اقتصادی. اصلا بحث ریاضت و شعار نیست. یعنی من خودم مخالفم که به مردم بگیم برید ریاضت کنید.
بله.
برید مدام بهشون میگیم برید صرفه جویی کنید. چرا؟ تا کی اینا همش برن صرفه جویی بکنن؟
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر محمد ساتکین که با ما همراه بودید و برنامه بهارستان ایده‌های خوبی رو مطرح کردید. انشالله شما که مشاور وزیر نیرو هستید مشاوره خوبی بدید، پیگیر باشید، نمایندگان محترم مجلس هم قوانینی که وضع کردن نظارت کنن و دولت هم اجرا کنه. انشالله اتفاقات خوبی بیفته در کشورمون در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی. موفق و معید باشید آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
خیلی محبت کردید، منم از شما و شنوندگان محترمتون خدا.
این هفته هم بهارستان رو تقدیم شما کردیم، امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما امروز در بهارستان چه گذشت؟ در موضوع قیمت‌گذاری خودرو و مسئولیت دستگاه متولی با دو بزرگوار آقای دکتر علی حدادی نماینده مردم البرز و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن و همچنین آقای دکتر سید هادی عاملی معاون خودروی وزارت سمت صحبت کردیم. همچنین آقای دکتر رمضان علی سنگ دووینی نماینده مردم گرگان و آقلا و عضو کمیسیون انرژی و همچنین آقای دکتر محمد ساتکین مشاور وزیر نیرو درباره بحث ابلاغ قانون نحوه اختصاص سهم دولت از منابع حاضر از صادرات نفت خام برای ما صحبت کردند و در بخش مطالبات و بخش رویارو هم آقای دکتر حسن نتاج صحدار نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره کمبودهای بهداشت و درمان در استانهای مختلف صحبت کردند و پیگیری هایی که در این زمینه داره انجام میشه. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که با بهارستان همراه بودید. ایام به کام باشه، خدا نگهدارتون.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبارد. باران نبارد.
رضا خان یک سفر خارجی به ندرفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاش اینا بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر فرو رفت، مقدماتشو شروع کرد و اقتضای ساعت 14 دیگه اجباری شد و اینا.
به قول علمی ها مامان جان هم میگفتش که ما
دیگار رو برداشتن با
چند نفر که برن به حساب گوسفندار شیرشون رو بدوشونن. وقت چند نفر جلوشون نگرفتن، جلوشون نگرفتن، اینها دور زدن تا این کوچه اون کوچه که به حساب رو سر ایناشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همون ترس آژان و پاسبان و که رو سر رو میکشیدن و فلان. چون که من رفتم مدرسه بچه ها گفتم بابام رفته حبس، به من از این گفتم رفته حبس گفتن چیکار کرده رفیقام؟ خب این داره من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ ولی اون سوالی که اونا میکردن که چیکار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آژان تو دفاعیاتشون نوشتن، نوشتن 17 نفر بودن که اینا دادستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت، 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. من اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودش رو ببازن. اینها
تو روستان که میدونی چادر زیاد موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه با اون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بنبستی، رفتن توی کوچه بنبست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون. مامان جون ما مثلا روسریشا که در آوردن، این به خواب جای روسری نه چادر نه چیزی نداشته دیگه، این دیگر رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آجام چیز تنظم داشتن، یه برته بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن گفتن نه فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که این آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم به مسخره گرفته دادگاه تو گفتن فاتحه 17 نفر هست حالا بخونیم.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست دوم ماه، یعنی از شب اول محرم شروع میشه دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شدم مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، طاغونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع الخروج هم بودن.
یه تا خبر میدادن، یکی اون اول روستا وای میساده تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغا رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا میخواد.
ممنوع الخروج بودن که یعنی اگه یک هفته، هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنی که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفق ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده، متوجه شی؟ مرحوم جام 2 هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک همون پاسبانی که دنبال این کار میامد یا آجال نیامدین این دفعه سفر است که نیامدین، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن. که حاجم هم گفت بابا لوتی دنبکش رو برداشت فرار کرد، شما هنوز دارین میرخصین، متوجه شدی؟ رضا شاه رفت که دیگه این تموم شد دیگه مسئله دیگه، حالا تا آمدی میگید نمیدی دفتر امضا بود.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایی واقعا دردناکی هست که در اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.